با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها پیش از آغاز برنامه ویژه خبری تحلیلی ما درباره اعتراض‌های سراسری ایران. صبح چهارشنبه تجمع از پیش اعلام شده اعضا و کارکنان سازمان نظام پزشکی با برخورد ماموران امنیتی به تشنج کشیده شد. بنابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، بیش از 200 نفر از نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها در مقابل ساختمان نظام پزشکی مستقر شدند و تاکنون چندین نفر از تجمع کنندگان را بازداشت کردند. همزمان با آغاز این تجمع، محمد رازی قائم مقام نظام پزشکی تهران هم از مقام خود استفاده داد. درباره این خبر و جزئیات اون در پوشش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا در ارتباط با اعتراض‌های سراسری بیشتر خواهید شنید. اما خبرها رو ادامه میدیم با مراسم 40مین روز جان باختن مهسا امینی. با فرا رسیدن 40م جان باختن مهسا امینی، گزارش‌ها حاکی از مسدود کردن راه‌های اصلی دسترسی شهروندان به گورستان محل دفن او در شهرستان سقز از سوی ماموران امنیتی است. ویدیوهای دریافتی اما نشان می‌دهد که شمار زیادی از شهروندان به صورت جمعی و یا با پای پیاده از طریق بیراهه‌ها و حتی گذر از مسیرهای رودخانه‌ای خود را به گورستان آیچی که محل دفن خانم امینی است رساندند. درباره این خبر هم باز جزئیات بیشتری داریم که اگر با ما باقی بمونید شنونده اون خواهید بود. جمعی از راهبران متروی تهران به مناسبت 40مین روز جان باختن مهسا امینی با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از سرکوب‌های حکومتی اعلام کردند با تمام توان در کنار مردم ایران خواهند بود. راهبران متروی تهران در این بیانیه به دولت جمهوری اسلامی گفتند که اعتراض شهروندان طبق اصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و هر گونه اعمال خشونت و اقدامات غیرقانونی علیه شهروندان باید برچیده شود. در این بیانیه گفته شده اعتراض‌های اخیر که پرچم آن توسط زنان و دانشجویان برافراشته شد از نتایج منطقی تبعیض و تحقیر و تهجر حاکم بر جامعه است و ادامه سیاست‌های غلط و پافشاری بر آن موجب دو قطبی شدن بیشتر شده و التهاب را در جامعه افزایش خواهد داد. مژگان امینی، مادر مهسا امینی، در متنی که مناسبت جان باختن دخترش در بازداشت گشت ارشاد در استوری اینستاگرام خود منتشر کرده نوشت که اگر امروز سرپاییم از لبریزی دنیایی به همدلی و همراهی ما بود. او در این پیام خطاب به دختر جانباخته خود نوشته است که تو رفتی و ناگهان هزار پنجره از هزار سوی عالم باز شد و نبودی که ببینی ملتی از هر قوم و دیار به نام ایران به پای دلداری دخترشان جینا دلدار دل داغدارمان شد. مادر مهسا امینی در ادامه این نوشته میگوید که هواخواهان زندگی غمخوارمان شدند تا خنده از جوانی جوانان جهان رخت بر نبندد. یکی از نزدیکان خانواده خانم امینی شامگاه سه‌شنبه به رادیو فردا گفت که افراد این خانواده به شدت تحت فشار هستند که در 40مین روز درگذشت او مراسمی برگزار نکنند. یکی از آموزگاران مدارس ابتدایی در مناطق جنوب تهران به رادیو فردا گفت که اخیراً چند مأمور از اداره آموزش و پرورش در این دبستان مستقر شدند. این معلم مدرسه ابتدایی افزود که کار این مأموران مراقبت برای عدم حضور دانش آموزان در زنگ‌های تفریح در کلاس‌هاست تا از این طریق از شعارنویسی و شعار دادن آنها جلوگیری شود. به گفته این منبع، در پی اعتراض مدیر این مدرسه به چنین وضعیتی، مدیر منطقه‌ای آموزش و پرورش این ماموران را سپاهی معرفی و اعلام کرده است که کاری از دستش بر نمی‌آید. چند خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. آژانس فضایی آمریکا ناسا خبر داده است که در تصویربرداری ویژه‌ای از ایستگاه فضایی بین‌المللی بر روی توده‌های بزرگ گاز متان بر روی کره زمین از جمله یک منطقه وسیع آلاینده در جنوب تهران مشاهده کرده است. مقام‌های دولت نیوزیلند روز چهارشنبه خبر دادند دو تبعی این کشور که از 4 ماه پیش در ایران در بازداشت بودند اکنون اجازه خروج از ایران یافتند. مدارس و دانشگاه‌های استان‌های کردستان و اردبیل روز چهارشنبه و در 40مین روز جان باختن مهسا امینی به علت افزایش بیماری‌های تنفسی و آنفولانزا تعطیل اعلام شدند. یک رستوران ایرانی در لس آنجلس هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران دیدار کرد. سپاسگزارم که با من همراه بودید. در ادامه هانا کاویانی با شما خواهد بود با پوشش خبری و تحلیلی ویژه اعتراض‌های سراسری. با ما باقی بمونید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ساعت 14:06 روز چهارشنبه 4 آبان در ایران هست. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید در این پوشش ویژه ما از اعتراضات در ایران در این روز که 40th روز از روز جانباختن مهسا امینی 22 ساله در تهران است. اما در این برنامه به نقاط مختلف خواهیم رفت، از جمله از سقز خواهیم گفت، از تهران، از سایر نقاط ایران که در نقاط مختلف شاهد اعتراضات به اشکال مختلفی هستیم، همچنین از اهمیت 40th روز در گذشت کشته شدگان در تاریخ معاصر ایران خواهیم گفت، همچنین نگاهی خواهیم داشت به اقداماتی که وزیر خارجه آلمان دقایقی پیش از اون صحبت کرده درباره محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که حالا آلمان به دلیل نقض حقوق بشر در ایران قراره که اعمال بکنه. درباره همه اینها و جزئیات بیشتر از اینها در همین ساعت پیش رو در این برنامه خواهید شنید. اگر همراه ما باشید میتونید با ما تماس بگیرید و اگر نظری، خبری، پیشنهادی یا انتقادی دارید 00420221122113 شماره پیامگیر رادیو فراست. در همین ابتدا میخوایم به سقز بریم، جایی که صدها نفر جمع شدند تا یاد مهسا امینی و نام او رو گرامی بدارند در کنار خانواده مهسا امینی و رویدادی که با محدودیت‌های فراوان روبرو شده اما برگزار شده. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو تا بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم. فرشته، تازه ترین خبرهایی که از سقز داریم چیست؟
حالا همونطور که اشاره کردی، سقز خب شهر مهسا امینی هست، شهری که در اون به دنیا اومد، سفر کرد تهران و پیکرش برگشت در سقز، به خاک سپرده شد. دقیقاً 40 روز پیش وقتی که پیکرش به خاک سپرده شد، جرقه اعتراضات در سقز شروع شد و الان امروز هم همزمان با 40th مهسا امینی ما جمعیت زیادی از مردم رو میبینیم که در کوچه خیابانها، در جاده ها، از صبح به سمت آرامستان آیچی که مزار مهسا اونجا قرار داره میرفتن. آرامستان آیچی در 8 کیلومتری سقز قرار داره. ویدیویی که به تازگی الان منتشر شده تعدادی زیادی ماشین رو هم نشون میده. یعنی ما از صبح مردم رو میدیدیم به دلیل محسوس شدن جاده ها از سوی نیروهای امنیتی با پای پیاده از مسیرهای مختلف خودشون رو به سعی میکردن این آرامستان برسونن، بر سر مزار مهسا و 40th اون رو گرامی بدارن. ولی ویدیویی هم که الان منتشر شده تعداد زیادی ماشین رو نشون میده که نشون میده مردم از جاده های دیگری که هنوز مسدود نشده هم با ماشین خودشون رو اونجا رسوندن یا تلاش کردن که برسونن. در سقز از روز گذشته شرایط بسیار امنیتی هست. گزارش هایی که ما از درون سقز داشتیم مبنی بر این بود که حتی وقتی توی کافه میرن مردم، اگر 5 نفر مردم اونجا حضور دارن، از این 5 نفر 2 یا 3 نفرشون نیروی لباس شخصی و امنیتیه. یعنی در این سطح ماموران امنیتی و لباس شخصی در شهر سقز حضور دارن. مسیرهای منتهی به خونه خانواده مهسا امینی هم بسته شده، همونطور که مزیرهای منتهی به آرامستان آیچی مزار مهسا امینی هم
تصاویر تکان دهنده ای از صبح امروز منتشر شده بود فرشته، از افرادی که مثلا داشتن از یک حالا رودخانه بزرگ نه ولی جایی نهری که رد می شد و سنگ بود، اینا سعی می کردن از این نهر بگذرن و برن اون سو به خاطر اینکه مسیر اصلی به این آرامگاه مهسا امینی مختل شده بود، مسیرش رو متوقف کردن، نمی ذاشتن که مردم برن، یا اون افرادی که با پای پیاده، واقعا تصویر ویدیویی که منتشر شده بود از افرادی که با پای پیاده، گویی که یک راه پیمایی عظیمی است چند صد متری، حالا ما به هر حال تصویر ویدیویی رو میبینیم، نمیتونیم دقیق بگیم که تا چه حد این ادامه داشته، اما تعداد بسیار زیادی بودن که با پای پیاده داشتن میرفتن تا در این مراسم شرکت کنن.
دقیقاً، و این در شرایطی هستش که طی دو روز گذشته نهادهای امنیتی و رسانه‌های حکومتی تلاش کردن به هر نحو ممکن از برگزاری هر گونه مراسمی جلوگیری بکنن. مدارس و دانشگاه‌ها در استان کردستان از جمله سقز رو به بهانه شیوع آنفولانزا تعطیل اعلام کردند. خبرگزاری رسمی دولت ایرنا بیانیه‌ای منتسب به خانواده مهسا منتشر کرد که در این بیانیه میگن که مراسمی برگزار نمی‌کنن، ولی اونطور که ما با خانواده نزدیکان مهسا صحبت کرده بودیم همین شب گذشته، این بیانیه رو اونا منتشر نکرده بودن، یعنی علارغم فشارهای شدیدی که روی این خانواده بود حاضر نشده بودن چنین بیانیه‌ای بدن. در چنین شرایطی تصویری که دادی واقعا تصویر بسیار مهمی هست، به دلیل اینکه نیروهای امنیتی تمام تلاششون رو کردن. ما صدا داریم الان از سقز که هم بر مزار مهسا امینی در آرامستان آیچی از ژن ژیان آزادی، شعاری که مردم میدن، شعاری که 40 روز پیش در سقز سر داده شد و طی 40 روز گذشته در شهرهای مختلف ایران در اعتراضات سر داده شده، تا امسال سال خون سید علی سرنگون، از کردستان تا ایران جانم فدای ایران، مرگ بر خائن و مرگ بر دیکتاتور، ما شعارهای متعددی رو میشنویم که الان یک صدا داریم از اونجا.
کردستان تا تهران جانم فدای ایران، از کردستان تا تهران
مرگ بر دیکتاتور، 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 مرگ بر دیکتاتور.
حالا در ادامه اینها ما استوری اینستاگرام مژگان افتخاری مادر مهسا رو داریم که البته باید بگم استوری اینستاگرام مادرش هست، ولی این استوری از طرف مادر و برادر مهسا است، با ژینا فرشته مادر و دلدار برادر شروع میشه. به نوعی اولین بار هست که ما این چنین متنی رو از سوی این خانواده شاهد هستیم که خطاب به مهسا، همون ژینا، میگن نبودی که ببینی ملتی از هر قوم و دیار به نام ایران به پای دلداری دخترشان ژینا دلدار دل داغدارمان شدند. وای ژینا، کاش بودی و میدیدی جهانی به نامت نامدار نام ژینا شده. و بعد تشکر کردن از همه مردم، از همراهی ها، و گفتن که این همراهی ها، این همدلی ها کمک کرده در مقابل این داغ بتونن دوام بیارن. امضاش هم مژگان و اشکان هست و زنده یاد ژینا. این تنها چیزیه که ما امروز از خانواده داریم، با توجه به اینکه ارتباطات و مسیرهای منتهی به خانواده هم مسدود شده، همونطوری که نسبت به آرامستان آیچی هم مسدود شده بود، ولی اون انبوه جمعیتی رو دیدیم که به هر حال این صد کردن ها نتونست مانعشون بشه.
سپاسگزارم فرشته قاضی، حتما در طول روز با تو بیشتر درباره این روز صحبت خواهیم کرد و آنچه که در این روز میگذره. ضیاء نبوی از فعالان دانشجوی پیشین زندانی سیاسی سابق امروز در توییتر خودش نوشته: حقیقتاً مرگ هیچ فردی در تاریخ این سرزمین این همه انسان رو زنده نکرده بود. درباره اهمیت این روز می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. همراه هستیم با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند. خانم شجاعی، سپاسگزارم که همراه ما شدید در این برنامه. از این روز می‌خوام صحبت بکنم و مشخصاً درباره مهسا امینی که امروز نامش دیگه واقعا میلیون ها نفر، صدها میلیون نفر در سراسر دنیا این نام رو دارن صدا میکنن و میشناسن.
بسیار مهمیه برای ایران. مثل بقیه روزهایی که از 40 روز پیش شروع شده، از کشته شدن مهسا و با نام اون آغاز شده، ولی امروز به هر حال متفاوت، فراخوانی به طور رسمی داده شده از طرف فعالای داخل کشور و این نشون میده که مهسا و حقیقت مهسا بودن، حقیقت زن بودن، تونسته خودش رو تبدیل کنه، یعنی رشد بده به رهبری کردن یک جنبش از روز اول تا به امروز. من اشاره میکنم به همون توییتی که شما الان فرمودید که آقای ضیاء نبوی در توییتر گذاشتن راجب حقیقت. من صحبت شما منو یاد بحثی از هاول انداخت که هاول میگه که زیستن در حقیقت، در دایره حقیقت، یه روش برای مبارزه صرفاً سیاسی نیست، یه شیوه برای زندگیه. و من میخوام بگم حقیقت وجود مهسا، یعنی حقیقت قتل مهسا و ادامه حقیقت مبارزه مهسا و مبارزه زنان به اینجا رسیده که ما مردم ایران زیستن در دایره حقیقت براشون مهم شده. چون این روزی ما داریم مردمی رو میبینیم که فارغ از گرایش‌های سیاسی، جناحی، به خاطر حقیقت زندگی، به خاطر دروغ نگفتن، به خاطر ریا نکردن، برای اینکه 43 سال مسئله حجاب موجب شد که ریا و تزویر و دروغ حاکم بشه بر جامعه، بر کنترل زنان حاکم بشه، هرچند زنان خودشون مبارزه کردن با این دروغ و ریا و واقعا مبارزات فردیشون همین بوده که ما الان داریم شاهدش میبینیم. پیوند تنها، صدای شادی، همدلی، همدردی، در آغوش کشیدن هم، لمس کردن این بدنهای زخم خورده. خانم قاضی، این جنبش اگر توسطه، یعنی اگر پایش و شروعش و نقطه آغازینش زنان و درد زنان نبودن، این میزان مهر تولید نمی کرد، این میزان عشق و آغوش باز به روی مردم تولید نمی کرد. این نمایش های زیبا
اشاره میکنید به زنان و میخوام این رو بیشتر دربارش دقیق تر صحبت بکنیم، به دلیل اینکه به هر حال امروز صحبت از این هست که حتی رسانه های بین المللی هم خیلی تاکید دارن بر این موضوع که این به یک نوعی از اون به عنوان انقلاب زنان یاد میکنن یا یک انقلاب فمینیستی یاد میکنن، پدیده‌ای که میتونه تاثیرگذار باشه در حتی سایر کشورهای منطقه خاورمیانه. میخوام این رو کمی بیشتر باز بکنیم و میخوام نظر شما رو بدونم در این باره که آیا این تعاریف، این ارزیابی ها رو شما هم باش موافقید و اگر موافقید تأثیر اون رو چطور میبینید؟
ببینید، ما الان در یک موقعیت شور هستیم، شور و هیجان و امید و ترس. بنابراین در چنین موقعیتی تحلیل ها و تعاریفی که ارائه میشه الزاماً واقعیت امر رو ممکنه که انعکاس نده، اما نشانه هایی است از اون واقعیتی که داره اتفاق میفته، از اون واقعیت موجود. بنابراین من تصور میکنم در زنانه بودن این حرکت، این جنبش، حالا ما میتونیم به لحاظ متافوریک، به لحاظ استعاره‌ای بگیم انقلاب، ولی خب انقلاب تعاریف دیگه ای داره، ولی به لحاظ استعاره‌ای میتونیم بگیم بله، این یک انقلاب زنان است، یک جنبش زنان است و تونسته تأثیر بذاره و تونسته همزاد پنداری ایجاد کنه بین زنان، نه فقط زنان ایران، نه فقط زنانی که تحت حکومت‌های ایدئولوژیک و مذهبی زندگی می‌کنن، بلکه در تمام جهان تاثیرگذار بشه، به دلیل اینکه درد مشترک بوده. ببینید مثلا در تونس اگر که خودسوزی اون دستفروش موجب اون خیزش تونس میشه، که خب البته که خب شرایط بهار عربی بود، متفاوت بود، ولی ببینید قتل مهسا و بعد ادامه در واقع این نهضت، این خیزش، این جنبش و قتل بچه‌های دیگه به همون شیوه، یعنی این یک نظاممندی سرکوبگرانه وحشی خشونت آمیز داره که داره دونه دونه سر این بچه ها رو میکوبه. همه اینهایی که کشته شدن از طریق سر، باتوم، ضربه هایی که به سر خورده، این همون جنبش بی سره، این همون جنبشیه که تمام زنان افتخار میکردن که این جنبش بی سره. و این حکومت سرکوبگر از عمد نمیگم به صورت استعاره ای، عمد داره که سرهای این بچه ها رو خورد میکنه، داغون میکنه، به دلیل اینکه معتقد هر کدوم از این سراب خودشون به روش فردی خودشون، به آیین فردی خودشون تونستن شور جمعی رو به وجود بیارن که الان ایرانیای داخل کشور، خارج کشور، فمینیست های تمام جهان، شما ببینید مثلا فمینیست های ترکیه از ابتدا چجوری کنار ما وایستادن.
فکر میکنین اتفاقا خانم شجاعی، چون داشتم راجع به تأثیرش صحبت میکردم، همین به دلیل اینکه اتفاقا ترکیه الان دستخوش تحولاتی است، یعنی فکر میکنید که این داره همینطور سفر میکنه و این سیر اتفاقی است که در ایران میفته و در ترکیه زنان به این دلیلی که خودشون با این شرایط مواجهند همراه اون میشن و میتونن که همزادپنداری بکنن؟
دقیقاً من با شما موافقم، دقیقاً معتقدم که همین اتفاق داره میفته. باز هم برمیگردم به بهار عربی. همونطور که بهار عربی تسری پیدا کرد در میان کشورهای عرب زبان و عرب نژاد، در واقع شما ببینید این مسئله حجاب و مسئله مبارزات جنبش آزادی زنان دیگه جنبش حقوقی نیست، چون مثلا اگر این جنبش حقوقی بود و بر مبنای اعتراض به قوانین بود، این ممکن بود اون همدلی رو با زن فمینیست ترک، با فمینیست امریکای لاتین، با فمینیست غربی ایجاد نکنه، به دلیل اینکه مثلا بحث طلاق، بحث نمیدونم حضانت، بحث ارث، بحث ولایت، اینها متفاوته توی کشورهای مختلف و بدترینش در کشور ایران حاکمه. اما مسئله تن یک در واقع پیوند جهانی زنان رو ایجاد کرده
که همه میتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن.
دقیقا.
اما سوالی
دقیقا.
که از شما دارم، شما از شور صحبت میکنید و در این حال میگید که ما در میانه یک داستانی هستیم، وسط این داستان هستیم. اگر شما به عنوان فعال حقوق زنان بعد از این همه سال وقتی به این داستان نگاه میکنید و میگید که این یک اتفاق تازه است، اما میخوام اینجا با یک نگاه واقع‌گرایانه از شما بپرسم که خطرش میتونه چی باشه، به دلیل اینکه به هر حال این آرمانهایی که جنبش زنان در ایران سالها و دهه ها داشته ازش صحبت میکرده حالا رسیده به اون جایی که بسیاری و مردان با اون همراه شدن. خطر این پروسه میتونه چی باشه؟
من متوجه نمیشم که چرا شما از خطر دارین حرف میزنین. ما میتونیم بگیم که خطراتی بازیگران این جنبش رو تهدید میکنه. بله، در این صورت من میتونم بگم خطر سرکوب شدید حکومتی و بازدارندگی از سوی جریان‌های سیاسی، جریان‌های حتی شیک و ژیگول مرد سالار میتونن جلوی این ماجرا رو بگیرن. اما متوجه نمیشن که چطور ممکنه که جنبشی به این زیبایی خطراتی داشته باشه. مگر نه اینکه شعار این جنبش زن، زندگی، آزادیه؟ مگر تمام جنبش‌های اجتماعی مسئله شون سالها شعار ندادن که حقوق زنان حقوق بشر است؟ خب این بخش اولش. مگر سالها فریاد ندادن که کرامت انسانی و عدالت اجتماعی باید حاکم بشه بر زندگی اقشار مردم؟ خب این اون بخش زندگیشه. مگر سالها فریاد ندادن برای آزادی؟ خب این جنبشیه که آزادی میخواد. پس خطر رو من متوجه نمیشم، چه خطری ممکنه با این شعار متوجه مردم بشه؟ اما خطر سرکوب حکومتی از یک سو و خطر ایگنور نادیده انگاشتن و ضربه زدن به این جریان برای اینکه ضد قواعد مردسالاریه از سوی جریان‌های بنیادگرای مردسالار نوع پیش جدید و امروزیش و نوع قدیمش این جنبش رو تهدید میکنه.
فکر میکنم که دقیقاً جواب سوالم رو گرفتم. سپاسگزارم از شما منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان که از هلند همراه این برنامه بودن. شما هم اگر درباره اون چه که میشنوید نظری دارید حتما با ما در تماس باشید. از طریق تلگرام از جمله میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. @فرداگرام جاییست که میتونید صداتون رو ضبط کنید برای ما. اگر که پیام هاتون رو سعی کنید کوتاه‌تر باشه، حدود یک دقیقه باشه بهتره که ما بتونیم که پیام شما رو کامل و صدای شما رو کامل به سایر شنوندگان رادیو فردا برسونیم. اما از سقه صحبت کردیم و از 40مین روز جان باختن مهسا امینی، اما آنچه که در ایران در این ساعت‌ها اتفاق می‌افته محدود به سقه و شهرهای کردنشین ایران نیست. از جمله در تهران گفته شده بود که قرار تجمعی برگزار بشه در مقابل سازمان نظام پزشکی که این تجمع برگزار شده و البته همانند آنچه که در هفته‌های گذشته دیدیم به خشونت کشیده شده. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید تا از همین سازمان نظام پزشکی کیانوش شروع بکنیم و به ما بگی که تازه ترین خبرها در این زمینه چیه؟
سلام به توهانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خوب انتظار می رفت به دلیل اینکه بیانیه داده بوده سازمان نظام پزشکی، فراخوان داده بودند که همگام با این اعتراضات هم و همزمان با 40 مهسا امینی در واقع جلوی ساختمان در امیرآباد جمع خواهند شد، تجمع میکنند. هرچند که از دیشب هم تقلب این پزشکان اسمس های مختلفی رو دریافت کرده بودند با این مضمون که کشور در صدد سوء استفاده از هر حرکتی خلاف منافع ملی و تمامیت ارضیه و شما شناسایی میشین توسط دستگاه های امنیتی، اگر بیانیه‌ای رو امضا کنید، اگر تجمع کنید و بهانه به دست مختلف به دست دشمنان بدین پیگرد قضایی داره. با همه اینا حالا آنچه که از صبح من جستجو کردم، از صبح گزارش هایی که ما داشتیم، حتی گزارش هایی که افرادی که به خود رادیو فردا، پزشکانی که خبر می دادن که در جلوی ساختمان جمع شدن، جمعیت به قدر زیاد بوده که به کوچه های اطراف امیرآباد حتی رسیده، ماشین ها تمام میگه خیابون های کردستان پر میشه، کاملا قفل شده این خیابون ها و اکثر جمعیت هم پزشک هستن. اما خیلی زود صحبت از این میشه که حداقل بالای 200 گارد گذاشتن، لباس شخصی ها در واقع میان و اصلا ساختمان نظام پزشکی رو تعطیل میکنن. اینی که من الان دارم میخونم دقیقاً اسمس یک پزشک هست که به رادیو فردا فرستاده و اونجا شاهد عینی هست، میگه به وحشیانه ترین شکل ممکن دارن بچه ها رو میبرن، خبر رسانی کنید، کمک کنید. پیام دیگه‌ای رو ساعتی بعد ما باز از همونجا از یک پزشک دیگه دریافت کرد که میگه جمعیت رو پراکنده کردن، الان همه این پزشکان دارن به کوچه‌های فرعی پناه میبرن، صدای شلیک و تیراندازی شدید در منطقه شروع میشه به شنیده شدن. یه صدایی هم ما داریم اگر هست الان آماده پخشش کنیم. آنچه که هانا ما از اونجا میشنویم در واقع همین هست، تجمع زیادی که تونستن بخشیشو پراکنده کنن با بگیر و ببند و تیراندازی و گاز اشکاور. صحبت هایی که میشه اینه که مردم در اطراف اون ساختمون در امیرآباد در کردستان درهای خونش رو باز گذاشتن که بخشی از کسانی که میتونن حداقل پناه ببرن به خونه های مردم. این از در واقع اونجا هست. و اما اتفاق دیگه‌ای که امروز افتاده و مهمه، متن استعفای دکتر محمد رازی قائم مقامی هست در نظام پزشکی تهران. او اینطور نوشته که ما چه می‌خواستیم و چه شد. میگه من برای حضور در سازمان نظام پزشکی و کمک به برگزاری بی‌حاشیه این پزشکان راهی خانه پزشکان شدم، با ده‌ها موتور سوار و مسئول امنیتی مواجه شدم، شاهد صحنه‌های تلخ و از یاد نرفتنی نیروهای امنیتی با خانم‌های پزشک بودم و هنگامی که درخواست کردم یکی از خانم‌های پزشک که روی زمین داشت کشیده می‌شد رو به درون سازمان راهنمایی کنند، یکی از فرماندهان نیرو بندرم قول داده ما در سال 57 چه می‌خواستیم و چه شد، و نوشته که بنده در این پیام ضمن عذرخواهی از جامعه پزشکی خدمتگزار و آحاد جامعه نیازمند سلامت، از این نظر که نتونستم در این دوران عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی تهران که جزوش هست کاری رو در خور شأن مردم شریف ایران انجام بدم، استعفای خودم رو همین امروز